دومین فرضیه‌ای که در مورد حافظ از دیوان او تر شده اینه که اشعار حافظ تحت تأثیر حالات مختلف او بوده، بین المشرق و مغرب. این نظر رو کی مطرح میکنه؟ آقای ادوارد بران. او میگه که در کتاب تاریخ ادبیات ایران، میگه ایرانی ها آدم های ویریه، یه روز مشرقن یه روز مغربن. حافظ هم همینجور بوده، بعضی حالاتش این ورکی بوده شعرهای این ورکی گفته، وقتی اون ورکی بوده شعرهای اون ورکی گفته. این خلاصه خاصیت حافظه که اینجوری شعر میگه، مثل خاصیت اونه که تر کلاس ما هم صحبت میکنن و حواس ما رو پرت میکنن. میگیم بذار اگه میگید اشعار عرفانی داره، مال اون حالت اینوریشه. اشعاری داره که نمیدونم شراب و فلان ایناست، این مال حالت اونوریشه. خب ادعای چنین حالتی در مورد ایرانیا این یک ادعاست، نیاز به اثبات داره. همه انسان ها ایام خوشی دارن ایام غم دارن، اما اینکه اینجوری بگیم آره این معلومه که ایرانیا چی؟ ایرانیا این شکلی هم مثلا این وری اون وری هستن، ادعای باطلیست که نیاز به اثبات داره. از این هم نمیشه شاعر شناختگه. این حافظ بمال یه شاعر یه ایرانی بوده که این ور اون ور داره. خب در نهایت شخصیت او چه شخصیتی بوده؟ همین این ور اون وری دیگه. این منظر دستور شدی حرف حساب جدی در بیار. نظر سوم اینه که اشعار حافظ حاکی از اینه که او آدم فاسق و فاجری بوده، آدم ناسالم و نامطلوبی بوده و اشعاری هم که ازش رسیده نشون دهنده همین ویژگی های غیر اخلاقی اوست. اما اینکه کسی بخواد این اشعار رو تعبیر عرفانی بکنه این امکان نداره، قابل تعبیر نیست. کسی که از شراب و نمیدونم محتسب و فلان این حرفا صحبت میکنه، این علامت چیه؟ علامت که بالاخره همین علی این حرفا بوده و خرابکاری کرده و اینا. یادم نظرشون اینه که این نظر همون نظر است که ما باید کامل تبیینش بکنیم، بعد تو نظر پنجم قشنگ اینو بزنیم، هرچند همینجا هم نقدش میکنیم. میگن شما ظاهر اشعار رو نگاه کن، همین کلمات نشون میده دیگه، رنگ رخسار خبر میده از سر بدن. همین اشعار علامت اینه که این آدم چه آدم فاسقی بوده. این میگه نمیدونم زن و فلان این حرفا چیه. در این نظر و این فرضیه مبانی جهانبینی حافظ چه خواهد بود؟ تو این نظریه اشعار ناشی از چه جهانبینی خواهند بود؟ به نظر میرسه چهار تا چیز رو بشه به حافظ چسبون. یک، جبریگری. به این معنی که آقا حافظ معتقده که ما در مقابل یک قدرت خاصی چیم؟ مقهوریم، مجبوریم و کاری از دستمون بر نمیاد. این اعتقاد اولی که به حافظ نسبت داده میشه از رو چی؟ از رو همین اشعاری که از او به ما رسیده. میگن او جبری مسلک بوده و معتقد بوده که ما در مقابل یک قدرت خارجی از خودمون هیچ اختیاری نداریم و مجبوریم که بپذیریم. مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، چنان که پرورشم میدهن میرویم، مجبورم من کاری. یا در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری بین پرده نشین باشد. اون شاهد اینا میگن علامت جبر. دوم میگن حافظ جهانبینیش جهانبینی حیرانیه، عدم امکان درک و حل معمای دنیا. چو هر دری که گشودم رهی به حیرت داشت، از این سپس من رندی و وضع بیخبری. این آدم تو جهانبینیش معتقد این عالم چیش معلوم نیست و همش حیرانی و همش سردرگمی. و سوم پوچگرایی یا همون نهیلیزم، به معنای این که حافظ به جایی رسیده که دیگه احساس میکنه بنبست کامله و راهی دیگه سر مسیر او قرار نمیگیره. او عملا به یک بنبستی رسیده. این بنبست به چه معنی؟ به این معنی که آدم وقتی بهش میرسن خودشونو میکشن. میگیم از کجا؟ میگن حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای، زمانی که زمان این همه نیست بر لب بحر فنا منتظری می ساقی فرصتی دان که زلب تا به دهان این همه نیست. حالا اینا میگن اینجوری دیگه از این شعر اون برداشت میکنن. چهارم هم میگن منکر قیامت بوده حافظ. میگیم یعنی چی منکر قیامت بوده؟ میگن یعنی معتقد بوده همه چی در دنیا منحصر میشه و آخرتی در کار نیستش. فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. همینه دیگه، اینجا همدیگر رو دریافتیم در نیافتیم بی خبر دیگه ای نیستش. همین است بلاقه خبر بدی در کار نیست. با این مبانی که به حافظ نسبت میدن، خب اون وقت طبیعی است که شعری که از او مستخرج خواهد بود چیه؟ نتیجه عملی این جهان بینی اون وقت میشه اینها. میگن شاعر تفلک حافظ شاعری است دم غنیمت شمار، شاهد باز، اهل گدایی و دریوزگی و مداح و چاپلوس. باز برای اینا شعر میاد. میگن اون کسی که قائل به جبره، دچار حیرانی شده، به پوچی رسیده، منکر قیامته، خب چجوری خواهد بود؟ عملا میگه الان غنیمت بشمریم، اشعارش حاوی عبارات زن و پسر و فلان و مسخره کردن و اینا هم خواهد بود، اهل گدایی دریوزگی هم هست که خود شاویزون دیگران بکنه و در نهایت چاپلوسی هم بکنه. این که دم غنیمت شمره یعنی همه چی خلاصه در دنیا محوری میشه. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به منار. بعد میگن این علامت اینه که حافظ خلاصه در دنیا محوری کرده. خیلی آدم به نظرم باید سطحی نگر و شعر نفهم باشه که احساس بکنه شعر اینه: من آمدم در خانه شما در زدم، بعد برقد بود آیفون کار نکرد. مثلا اگه اینجوری میخوایم حرف بزنیم از اون هم که نه، آیفون یه جور خطاب بوده، مثلا آی پسر، آی دختر، آیفون. بگیم نه آیفون سر هم بوده. شعر رو میخواد مثل نصف معنا بکنه که ساقی و عشرت امروز به فردا مفکن یعنی چی؟ یعنی که یاز دیوان قضا خط امانی به منا. وقتی میگه زد دیوان قضا، این معنای این نیست که اعتقاد به یه چیز دیگه هم داره. یه کلمه رو گفته، این کلمه مفهومش ها و اینا برسیم که از امام و علامه طباطبایی اینا هم چیزی باقی نخواهد موند با اون جملات که اونا دارن. میگن اهل شاهد بازی بوده. یعنی چی؟ زنا و پسرا ملعب و مسخرش بودن. نگاه کنید، میگه مجمع خوبی و لطف از عذار چون مهش، لیکنش مهر و وفا نیست، خدا یا بدهش. یعنی این جوریه بهش خدا اینا رو بده، داره مسخرش میکنه. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی، امروز بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش. ببینید چه حرفایی زده. یعنی واقعا دارم میگم آدمایی که از روی اینا بین نتایج استن، خب چه آدمای خاصی بودن. گدایی در یوزگی، این آدم علیم بوده که گدا در یوزگی است که خودش آویزون دیگران میکنه و محتاج و وابسته است به دیگران. چی؟ ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر آید. از نظر رهروی در گذر آید، یعنی سر گذر بشین. یه بچه هست، یک کلیپیه که مادره شعر میخونه به بچه، میگه معنا کن. دیدین؟ پسر میگه برای یک بار نمیدونم کجا دیدم اینو، یه اخبار شبکه خبر یه قسمتی داره بعضی وقتا این کلیپای رو به صورت چیزی اونجا فکر کنم. به مادره به بچه شعری میگه در مورد نمک و اینا، میگه آره اینقدر به غذا نمک نزن مثلا این ضرر داره. چه بچه‌ای با اعتماد به نفسی هم هست، یعنی کوتاه نمیگه تو هر موضوعی، میگه این منظور اینو. من احساس میکنم این نام من یاد اون بچه میندازن که این شعر رو دیده، ترک گدایی مکن که گنج بیابی، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. بعد میگه از نظر رهروی که در گذر آید، گذر یعنی سر گذر دیگه. با این ما میخوام بس شعری بکنیم. وقت میگن اهل مدایی بوده، برای حکام شعر گفت و اینا، این نمیدونم جبین و چهره حافظ خدا جدا مکن از خاک بارگاه کبریای شاه شجاع. خب این شاه شجاع بالاخره بابا جون اینا در دوره واقع شدن که اگر یه چیزی نگن اون حاکم و اون کسی که در رأس کاره اینا رو ول نمیکنه، بلکه میتونن کارشون رو بکنن، حرفشون رو بزنن. گاهی اوقات یه مطلبی در مورد مثلا شعرها میگفتن، یه جور تقیه گفتاری بوده. با این مبنا که بلا کلماتی اومده دال بر جبر و حیرت و پوچی و انکار، و حافظ شعر داره که آقا ما هیچ کاره ایم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، میگه قائل به جبره. یعنی از چی در میارن بعضیا؟ یا حالا نظریست کارشم نمیشه. حیرت، خاطرتون هست ما تو علم گفتیم مرحله اول علم چیه؟ خودبینی. دو، جهانبینی. سه، حیرت و ندانی. تو پوچگرایی، این که ما هیچی نیستیم، انسان به خودش نگاه بکنه هیچی نیست، میگن این به پوچی رسیده. میگه دنیا رو داشته باش، یعنی این کار رو به کار امروز به فردا مفکن، از دنیا مزرعه تا آخره، میگن آخرت گشته کنار. حالا دیگه بالاخره نظریست، کارش هم نمیشه کرد. این نظر رو تو نظر پنجم ما نکاتی میگیم که در رد این نظره. نظر چهارم میگن آقا حافظ اشعاری که عشق و مستی و نمیدونم عیاشی و فلان اینا داره، اینا مربوط به دوران جوانی حافظه، و اون شعرهایی که پاکی و گریه سحر و فلان، اینا مربوط به چی؟ پیری حافظه. شعر داریم که میگه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. که به نظر میشه شعر درستی نیسته، شما خیلی در میشه که در پیری هم همون که بودن هستن، 95 سالشه هنوز این بابا نگاه میکنه نامره میچیزی. بابا تو صدای کلنگ کندن مقبره مبارکت به گوش میرسید که چیکار میکنی؟ تو اون سن دنبال یکی سری که کلا بذاره مثلا یه پولی ببره، بابا خجالت بکش، بسته دیگه، بکنی از این از اون. میگم بله حافظ در جوانی از این الفاظ زده، ولی پیر که شد دیگه احساس کرد بسته دیگه، هرچی هر ببنزدین بسته، رفت دیگه سراغ اشعار عرفانی و اینا. این برای نقدش و نقضش کافی اشعاری بخونیم که حافظ در دوران پیری دم از عشق داده. میگه پیرانه سرم عشق، پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد، و هم راز که در دل به نهفتم به در افتاد. اینو از پیریش دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کردی دیده مشروب باز من. باز الان اونا اینو بشنم خاک به سرم، یعنی تو پیریشم دیده مشروب باز، هم پیرم بوده باز دنبال نوامیست مردم بوده. آقا دیده معشوق باز من، نگفتی که دیده معشوق باز من، یعنی دوبال همجنس بوده؟ نه آقا، یعنی ما عاشقی معشوق خداوند. این چه حرفیه؟ میگم دیگه بعضی کلمه عشق رو میشه من چی گفتیم؟ عشق نگه نزینا دیگه، حالا دوباره مثلا تکرار نشه، مگه مطلب خاصی کسی گفته؟ یعنی همین شعر بشترم اطمال داره تعبیر به یک چیز وحشتناکی بکنن که حالتی رفت که مهراب به فریاد اومد. خب پنجم اون نظری که ما قبول داریم، شعر حافظ همش عرفان است و بس، من الاول الی آخر. این که شعر حافظ همش عرفانه ولا غیر، خب بالاخره میگن عباراتی در اشعار حافظ هست که همون عباراتی که برای خیلی انگار سوء تفاهم ایجاد کرده و نتونستن تحلیلش بکنن و همجور مات و مفقود میدن. واقعی مطلب اینه که اونایی که اینو گفتن از یک چیزی غفلت کردن، اونم زبان سمبولیک عرفاست، زبان نمادی نیست که عرفا استفاده میکنن. این زبان چرا مورد استفاده قرار میگیره؟ یک، بهتر شدن کلام به خاطر فصاحت و بلاغت و زیبایی در الفاظ سمبولیک. شما میخواید اشاره بکنید به یه جایی که انسان در اونجا با معشوق خودش عشق بازی میکنه و محاسبات به مثلا عنوان عقلی اونجا راه نداره، یعنی اونجا جایی نیست که انسان در تعامل با دیگری دو تا چهار تا بکنه، منفعت نگری بکنه، جایی که با همه وجود در خدمت معشوق بشه دیگه، محاسبه نکنه 2 ساعت خدمت کردم، 10 ساعت خدمت کردم، 1000 تومان دادم، 1 میلیارد دادم. خب اینو چجوری تو شعر بیاریم؟ میگیم کجاست که افراد حاضرن همه هستیشون رو بدن و سرخوش بیان بیرون؟ خب میخانه است. ما اینو تو شعر چجوری میتونیم بیاریم؟ خب میگیم میخانه. این کلمه رو میگیم یک مرتبه برای کی سوء تفاهم ایجاد میشه که الان منظورش از میخانه کجا بود؟ میخانه جایی که می میخورن دیگه، یعنی رفته شراب بخوره. آره، ولی کدوم شراب؟ شرابی که قرآن میگه نه مست میشن و نه سر اونها درد میگیره. این شراب چه شرابیه؟ شما مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه، عالم عارف، یه شعری داره میگه که شما انگور رو در چه زمانی بچینید؟ توضیح میده، بلکه چیدید میارید اینجوری این انگور رو مثلا آبشو بگیرید، وقتی گرفتید این شکلی چی؟ اونو بریزید توی خمره های اینجوری، این مقدار زمان بذارید این بجوشه تو اون ظرفا، بعد که جوشید توی این مثلا خمره های این شکلی بریزید، این مقدار زمان هم باید بذارید. همه رو تو شعر میگه، خوب که قشنگ این زمان گذشت، برید در خمره رو باز کنید، بکم از اون شراب بردارید، با خاک قاطی کنید، باش مرد درست کنید، گرکه شد باش مرد درست کنید، بعد قشنگ این سجادتون رو ببرید بزنید توی اون شراب، در بیارید قشنگ ازش بچی که پن کنید، اون مهره رو بذارید، با شراب یه وضوی خوب بگیرید، نماز بخونید. کی نگفته؟ آقای فیض کاشانی. جزء داعشن؟ نه، جزء علمای درجه که شیعه هن. علمای درجه که شیعه نیستن. این آقا معلومه جزء منحرفین و افراد دارای اعوجاج فکری و روحی هن. دارای اعوجاج خودت هستی با بقیه فامیل وابسته. نمیفهمی حالیت نی. حضرت امام رحمت الله، نه امام ما قبول داریم، این دیگه سید خوبی بوده. خب این سید خوب گفته من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. مسجد و مدرسه. امام گفته من دیدم این انقلاب به نتیجه نرسید. بعضی هستن خیلی خوب آنی تغییر موضع میدن، به وقتی بعد خوب تو سر میزنه. سال چند بود؟ سال 79 بود، باید دوستی نشسته بودیم که از شعرهای معروفه، بعد یه شعری آنه اون نگفت، نه یا یه کس دیگه گفت یه شعری رو، همینش از این بحث شعر شد، یه چیزی رو من خوندم خیلی به به و چشته کردم، واه فلان آقا مال کیه؟ علی بنده خدا مال کیه؟ جدی فلان اینا سال 70 من یه موقع بیکار بودیم کلمات سلام کردیم من جوی کرد مال خودته؟ گفت احساس کردم یه مقدار قافیاش و اینا هنوز کار بود، یعنی من اگه نمیگفتم مال خودم این دو ساعت دیگه تعریف کرده بود، همین گفتم مال خود. اینجور وقتا چیز نه، بگید مال یه بنده خدایی، آقا دمش گرم کارش درسته، یعنی یک اشکال نمیشه بشه دیگه، همه اعترافات رو گرفتیم بعد بگید مال خودم، من سادگی کردم زود گفتم مال خودمه. حالا طرف اینجوری میکنه، بله من امام خمینی هم احساس میکردم اونجوری که باید و شاید، بالاخره بی تربیت بی شخصیت چرا الکی حرف میزنی؟ یعنی چی از مسجد بیزار شدم؟ المؤمن فی المسجد کسما که فی الماء و المنافق فی المسجد کطیر فی السجن. مؤمن تو مسجد مثل ماهی تو آب، منافق تو مسجد مثل پرنده است تو قفس. مؤمن دوست داره تو مسجد باشه، منافق دوست داره گاز بگیره بره بیرون. امام میگه من که از مسجد و از مدرسه، مدرسه منظورش حوزه علمیه است، از حوزه علمیه بیزار شده. آره دانشگاه که نده ازش نمیدن، امام منظورش حوزه هم مدرسه، خیلی زشته که. خب آره امام اینو گفته، بعد منظورش چی بوده؟ آقا علامه طباطبایی شعر گفته، حالا باز علامه خوبه، این امام یک اعوجاجاتی به نظرم داشت، علامه خوبن، اهل تفسیر بودن، علامه شعر گفتن در مورد تو شعرشون شطرنج اومده، شطرنج؟ آره همینی که تفسیرش نگیره اونجور که باید و شاید، کلن تو کار باید و شایده، نمیفهمه دیگه حالش نی، شعر متوجه نمیشه منظورش چیه. منظورش اینه، الان توضیحشو بشنو دو دقیقه بگو بلد نیستم، سکوت کن تا برات توضیح بدم. منظور از این شعر اینه، کلام با این عبارات فصیح و بلیغ میشه، اونورم الفاظ بشر از افاده معانی عرفانی عاشقانه معمولا قاصرن، الکنن، نمیتونن برسونن. تو میخوای با 4 تا کلمه ایش دیو برسونی؟ صنعت داریم، جناس داریم، کنایه داریم، استعاره داریم، ایهام داریم، تضاد داریم. میاد مثلا میگه که پیش چشم مست تو شراب خار میشود، که پیش چشم مست تو شراب خار میشود. آشرا یه مصرع رو دوبار تکرار میکنید، بی سواد. این یه مصرع نبود، این دو تا مصرع بود. اولیش سوالی بود، اولیش اینه که پیش چشم مست تو شراب خار میشود. چه کسی پیش چشم مست تو شراب خار میشه؟ که پیش چشم مست تو شراب خار میشود. خب بعد متوجه میشه، میگه یه مثل رو دوبار تکرار کردی، من اصلا با تو حرف بزنم الان جو چی بود اینا با فرق به لحن من دقت کن. اولی سوالی استفهام انکاری، بعد این جناسه. جناس یعنی چی هستن؟ جناس یعنی آدم وقتی میرسه به اینجور آدم ها، طرف میخواد بگه عشق چه کار میکنه، میگه عاشق نشدی وگرنه میفهمیدی پاییز بهاریست که عاشق. چقدر مفهوم توی مصرع گفت. و الان ببین، شما به واسطه اینکه تجربه بسته شدن دل خودت را به یک نفر دیگر در وجودت نداشته ای ویرگول، لذا متوجه نمی شوی که این بسته شدن دل خودت به یک نفر دیگر که قبلا ویرگول داشت الان ویرگول ندارد با انسان چه کار میکند. به طور مثال اگر بخواهیم یک موردی را برای تقریب به ذهن شما گفته باشیم، آن تفاوت دو تا فصل است. یعنی چی بود؟ خب به جای همه اینا میگم پاییز بهاریست که عاشق شده است. دیگه تمام اون رنگ و برگ و سبز و زرد و ریختن و موندن و رویش و ریزش و همه رو داره. الفاظ بشر محدودن. چی مثلا با چی بگیم؟ با چه عباراتی بگیم؟ همه بخواد دیگه مثلا عقل و عشق با هم نمیخونن، یه کلمه میگیم، یه جمله میگیم. خیلی خوبی بس شعر خوندیم. سن یه مرجان لب لعل تو مرجان مرا بود، یا بود نه هم نام لب لعل تو یا بود. قربان وفاتم به وفاتم نظری کن، تا بود مگر بشتم از رخنه تا بود. چند صفحه باید می نوش اینو می گفتم؟ بعد چقدر صنعت توشه، حالش نیست. دوباره بگم بنویسین حتما. اینم بگم شاعرش یه مسلمونیه. این خودم نیستم، ولی جا میگه خودش حتما. نه خب شعر خودم به شما نمی کنم. مرجان لب لعل تو املا میخوام بگم بریزین دیگه. میگه مرجان لب لعل تو مرجان مرا بود، یعنی اون مرجان مرا، مرمرا دیوانه میپنداشتی، مرجان لب لعل تو مرجان مرا بود، یعنی جان مرا بود. یاقوت نهم نام لب لعل تو یا قوت، یاقوت نهم نام لب لعل تو یا قوت. اسم لب لعل تو یاقوته یا اینکه اسمش قوته؟ قوت طعام غذا. قربان وفاتم به وفاتم نظری کن. قربان وفاتم یعنی قربون وفاداریت بشم. به وفاتم یعنی به مرگم نظری کن. تابوت یعنی تابوی تو رو، تابوت مگر بشنوم از رخنه تابوت، از درز تابوتم بوی تو رو بشنوم. خب الان اینو نسخ کنید، چهار صفحه باید بدید. اینجوری میکنه یعنی چی مرجان لب لعل تو؟ این منظور مسائل غیر اخلاقی نباشه. باره بابا اینقدر سطحی نمیفهمه دیگه، نمیفهمه. اما خب اون طرف هم گفتن وارد این مقولات بشین، اشعار عاشقانه و جناس و ایهام و کنایه و استعاره، آیا الان چی داشت اینجا چی بود اینجا چی میشه، ول کن بابا اینجوری وارد بشی شب و روزت بشه همینا. بعد آروم آروم درصد تخیلات زیاد میشه، درصد تخیلات زیاد بشه، اون وقت قطعا شما باید با کسی که هم کاملا تو کار شعر بوده ازدواج کنید. دو نفر دائما در حال ترکانش لا و الا زندگی خراب میشه. مواظب این باشید. الفاظ بشر نمیتونه خیلی معانی رو افاده بکنه. ما که نمیتونیم که باید مثل بخت و نصب حرف بزنیم، کل مفهوم تو یه مصرع خلاصه میکنیم. اون وقت این مصرع غیر از این که اون مفهوم رو میرسونه، یه لطافتی یه ظرافتی داره که طرف مقابل چی؟ میپسنده. یعنی بعضی وقتا انسان میتونه یه حرفی رو در قالب شعر بگه که تا 100 سال نمیشد توی قالب نظم اینو گفت. سال 88 شعری آقای امیری اسفندقی گفته در مورد جریان فتنه. اصلا شما فکر میکنم راحت بشه پیداش کرد. یه بیتش اینه، میگه مردم نیامدند خدا را عوض کنند، مردم نیامدند که پیغمبر آورند. میگه او یه انتخاباتی بوده دیگه، اینقدر پیچیده. خیلی خوب، تازه کلیشو نمیخونه، کلی از اون شعر رو ایشون در منظر آقا نمیخونه. شعرهای دیگه هم که سال 80 داشته هیچ کدومو نمیخونه، یک دونه یه تیکشو میخونه. برید گوش کنید ببینید چقدر خوب چیز میکنه، چقدر خوب. آقای مرتضی امیری اسفندقه، همون آقایی که پیش آقا گفت من میخواستم بیام، همسایه‌ها گفتن به آقا سلام برسونید و اینا، بعد آقا گفتن این تیکه رو تلویزیون بگیم پخش کنه. یا آقای قیافه سبزی داره، خیلی خوش اخلاقه، خیلی آقاست، خیلی آقا متواضع. خب عرض کنم بگذاریم از این شعر حرفای بی‌تربیت زدیم، بریم آخرین محور بحثمون. که خب حالا شما اگر میگید حافظ عرفانی بحث کرده، اصول جهانبینی عرفانی چی هست که حافظ خواسته تو اشعار خودش خیلی از اینها استفاده بکنه و اینها مبنای شعر حافظ رو تشخیص میدن؟ ما معتقدیم شعر حافظ مبتنی بر ایناست، بر اینایی که الان میخواییم بگیم، و افرادی که ظاهر الفاظ رو ملاک قرار دادن و به بطنش پی نوردن تو همینا گیر کردن، یه لفظی رو گرفتن مفهوم متوجه نشدن، گفتن آقا این منظور فلان، در حالی که مطلقا منظور فلان نیستش. اصول جهانبینی حافظ که عرفا هم همینها رو میپذیرن، این 11 تاست که دونه دونه با هم اشاره بکنم. البته خیلی بحث مفصلی داره و سنگین، ما هم یه اشاره بکنیم. وجه اول وحدت وجود، به این معنا که عدم وجود وجودی جز وجود خداوند و موجودات تجلی و ظهور اون. خب آقا وحدت وجود یعنی چی؟ خیلی 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 ساده یعنی چی؟ یعنی این که ما در این عالم یک وجود بیشتر نداره، اونم وجود خداوند، خداوندی که وجود مطلق و مطلق وجوده، جز او وجودی نیست. خب موجوداتی رو خلق کرده، آیا وجود این موجودات جدای از، یعنی ما یه وجود خداوند داریم یه وجود موجودات؟ نه، همه موجودات وجودشون تجلی از وجود خداونده. اینجا یه عنایتی بکنید، این بس چند سال پیش خیلی منشأ درگیری و دعوا شد، کلی همدیگر رو تکفیر کردن افراد اینا. ببینید بزرگواران، اگر من بگم وجود من همون وجود خداست، این حرف غلطه. وجود من همون وجود خدا نیست، اما وجود من و وجود همه موجودات تجلی وجود خداونده. ما یه وجود داریم، اون هم وجود واجب الوجوده که خداونده. غیر از خداوند هیچ موجودی واجب الوجود نیست. همه ما چیم؟ ممکنه وجودیم. همه موجودات هم اینجوریه، یعنی ممکنه باشن، ممکنه همه وجودها وجود خداونده. هر چی که موجوده به عنوان ممکن الوجود تجلی از اون وجوده، اما اینکه این وجودش همون وجوده نه، نمیتونه باشه، چون این ممکن الوجوده، این واجب الوجود. آه این حرف رو با هم قاطی کردن، یک دعوای چند سال پیش را افتاد، این اونو زد، این اونو تکفیر کرد. بله همون معنی که تجلی شما متوجه میشید، بروز و ظهورش یه وجودی بوده، مظاهری از اون رو ما در عالم میبینیم، این نشانه های اونه. همین. دو، وحدت تجلی به چه معنا؟ عالم همش محصول یک جلوه خداونده. یعنی چی؟ آیه قرآن که معید اینه خاطرتون میاد؟ نه، راضی به این مقدار خودزنی نبودی؟ نه، این اتفاق میفته بعضی کلاس ها، که یه چیز میگه بس میکنه بس میکنه بس میکنه، بعد میگه ببخشید سوال چی بود؟ نوبر چی بس میکنه اینقدر؟ ببینید، میگه وحدت تجلی یعنی همه عالم محصول یک جلوه حقه، همه عالم محصول یک جلوه حقه، یعنی خداوند یک بار تجلی کرده شده عالم. این نیستش که خداوند الان تجلی میکنه، مثلا بارون میاد یه جایی، یه جایی بچه‌ای بده میده، یه نفر میمیره، یه جایی یه نفر روزی میدن، یه نفر مریض میشه، یه نفر خوب میشه. نه، خدا یه بار تجلی کرده، اینا همه ظهورات اونه. خدا هی تجلی نمی کنه، تجلی خداوند یک بار بوده. آیه قرآن کی اینو گفت؟ فعینما تولی. الان چی کار داره این موضوع ما؟ به هر طرف که برگردید فسما وجه الله. خب یعنی چی کار داری به این که همه تجلی مسئله یک جلوه است؟ ما الان رو وحدانیت داریم کار میکنیم. چه؟ چقدر آیات خوبی اینه که دارید میخونید؟ آفرین. و ما آفرین و ما امرنا الا واحده، امر ما یکیه، تمام تجلیات مال یه امرن. و ما امرنا الا واحده، یه امر. این بروزش خب تدریج داره، ولی که کسی بگه نه خداوند الان بروز کرد بعد الان تجلی کرد، یعنی خدا صبح میگه این کار رو انجام بدین، تا زرزا جبریل میگه خدا حالش کار کنیم، بعد از رو میگه این کار رو انجام بدین. و ما امرنا الا واحده. پس خب این امر واحده چجوری بوده؟ و امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن، گفته کن شده، یعنی گفته که یعنی همون خواسته شده، خواسته همه شده، همون خدا کلمه نداریم دیگه، خداوند اراده کرده شده. باز اراده هم بگیم یعنی زمان داشته، هیچ کلمه نداریم بگیم، همینه یه بار بوده. حافظ هرچی میگه مبتنی بر تو این اصوله، ولی شعر به شعر بذار بحث کنیم. تو کلمه رو میبینی نمیدونم دیده مشوق باز من، منظورش همون دیده چشکرانه. سوم عشق، بفرمایید. آها، شما باید اینجوری سوال کنید، بگید که خداوند یک بار اگر جلوه کرد، یعنی مثل ساعت ما رو ساخت کوک کرد، ما داریم خودمون میچرخیم؟ من بگم نه، خدا با یه تجلی ما رو به وجود آورده، ولی چون ما ممکن الوجودیم، خداوند لحظه به لحظه باید وجود رو به ما بده. ما تجلی آنی، اینا دارن میان، اما اینا که دارن میان از یک تجلی آنبان باید بهشون وجود بده، چون ممکنه وجودن لذا از بین میرن. لذا خدا زمینی که تجلیش واحد بوده، فیضش دمادمه. یه تجلی داریم به وجود اومدن، یه فیض داریم که این وجود رو چیکار کنه؟ مستمر بکنه. ولی اون فیض اگه یک لحظه نرسه، این وجود چی میشه؟ قطع میشه. بفرمایید. خدا منزه از نقصه، ولی موجود ممکن الوجود اولین نقصش همینه که ممکن الوجوده. ما هیچ موجود کاملی در عالم نداریم جز خود خداوند، این اشکال نداره که نقص دارن. به چه معنا؟ یعنی خدا در خلقتش ناقص بوده؟ به این معنا نه، به این معنا که ما نقص داریم در حالی که خداوند نقص ندارد. بله، بفرمایید. بسیار نه، هیچ مفسری همچین برداشتی از این نکرده. یک، دوم، آیات و روایات متعددی همین که عرض کردم رو تایید میکنن که خداوند امرش در مورد خلق واحده است. و ما امرنا الا واحده، تصریح میکنه. چجوری ما ظاهر عبارت رو بذاریم کنار و یک معنای مجازی و دومی براش در نظر بگیریم؟ نه 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 یه نکته کلی بگم، اشکال نداره بس که خوبه، یه نکته کلی بگم. کلن وقتی ما یک عبارت رو میبینیم از بر همون ظاهرشه، از بر همون ظاهر عبارت حجته. اگر کسی بخواد از معنای ظاهری به حقیقی عدول بکنه به معنای مجازی مثل شما، نیاز به قرینه داره. یعنی باید یه قرینه ای بره، بگه مثلا میگه ولی یداه مبسوطتان، دو تا دست خدا بازه، اول همین ظاهرش رو باید بگیریم. ولی ما قرینه میاریم که خدا جسم نیست، فعینما تولو همه جا هست، هیچ جا نیست، از روح میگه پس معنای ظاهری نباید باشه، باید بریم سراغ معنای مجازی. بفهمید شما؟ اینو باید صبر کنیم. دقیقاً بحثی که تو قضا و قدر ما دیروز با بچهای دوشنبه داشتیم که دیگه 4-5 جلسه دیگه دورشون تمام میشه، اینه که از یه طرف شما میگید لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر خداست، از اون یه سری شرارتای در عالم انجام میشه. اگه خدا مؤثر، این شرارتا هم به اون رد برمیگرده یا نه؟ این ناشی از اینکه نه معنای لا مؤثر رو درست فهمیدن، نه معنای شرارتای عالم رو. ان شاء الله دو تا کتاب مونده به آخر سطح 5 اگر که عمری باقی بود. کی دست شما بفرمید؟ آلمان وجود میده بعدش رو نفهمید، یکم بلندتر بگیم. نه، یه امری که خدا برای تجلی کرده بود یه مصداق جدیدش آشکار شد، ولی امری که اینها باید الالعبد متجلی بشن همش یه امر بوده. چرا؟ تجلی خداست، اما امر به این تجلی جدا از امر به تجلی قبلی بوده؟ نه، همه تجلیات تابع یه امرن، بروز و ظهورشون به تدریجه، برای هر کدوم یه امر بس کرسین؟ یه امر کردین هزار تا چیز متجلی بشن در طول هزار سال، هر سال یه دونشون میاد. امر به تجلی واحد بوده اما بروزش به تدریج. بفهم؟ اشکال نداره، مثل بدا خداوند امر کرده به یه تجلی، وسطش بشر خوب عمل میکنه، یه بدایی میخواد بشه، خدا امر به اون میکنه، اشکال نداره. اما این امر واحده، یه باره. عشق، عشق به چه معنا؟ برخلاف فلاسفه عشق راز خلقته. نه نه، فلاسفه همه چیو در فلسفه گرس میکنیم، اونایی که فقط فلسفی هن ها، ولی که فیلسوف فقیه و عارفه اینو نمیگه ها، اونایی که فقط نگاهشون فلسفیه چی میگن؟ میگن راز علمه. همیشه لذا وقتی میرسیم به بحث انسان کامل، اینا میگن انسان کامل انسان چیه؟ عالمه. اما برخلاف فلسفه اینجا عرفا معتقدن نخیر، راز عالم عشقه. حالا اینکه راز عالم عشق نه علمه، اینم میشه یک بحث مفصلی در موردش کرد آقا به چه معنا مثلا عشق یعنی چی مد نظره. اما اینکه بالاخره شکی در این نیست که اون عامل پیش برنده‌ای که سرعتش در حرکت در عالم خیلی از بقیه عوامل بیشتره، اون چیه؟ عشق، محبت. اون علم نیست. همه میدانیم که عقل و علم برای ابتدا و شناخت و ایجاد است، اما برای حرکت، خصوصا حرکت سریع، محبت و عشق که میتونه حرکت بسیار سریع ایجاد بکنه که اصلا قابل مقایسه با سرعت عقل و علم نیستش. چهارم، حیات و تسبیح عمومی موجودات. عرفا معتقدن که همه موجودات مسبح خدان. چرا مسبحن؟ چون همه عاشق خدان. معید و مال شیء چه؟ یسبح لله ما فی السماوات. اما یه آیه چیزتر که دارن بهش اشاره میکنن ولی اشتباه میکنن. چه؟ کی داره میگه؟ و ام من شیئن، الان من به ایشون نگاه کردم، و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. و ام من شیئن الا یسبح، یعنی هیچ هیچ موجودی در این عالم نیست مگر اینکه و ام من شیء الا یسبح بحمده، همه دارن تسبیح او رو میگن، ولکن لا تفقهون تسبیحه، اما شما این تسبیح رو نمیشنوید. که اومدن به پیغمبر گفتن تو گفتی همیشه تو عالم چیز میگن تسبیح میگن با یه حالت استهزایی طبق معمولشون. حضرت فرمودن بله، با حالت مسایی بودن، مثلا این سنگا که زمینن دارن تسبیح میگن دیگه حتما. بله حضرت فرمودن بله سنگا هم دارن تسبیح میگن. تا سنگیزه میتونه تسبیح بگه؟ حضرت گفتن آره. تا خب اگه راست میگی بگو ما چرا ما نمیشه. حضرت بگو گوش شما حجاب داره. گفتن اگه واقعا میگن یه کاری کن ما بشنویم. این ملعونها شنیدن که سنگیزه تسبیح میگفتن ولی بازم ایمان نه. آخر گفتن عجب سائلی هستی واقعا. برای پیامبر نازنین ما 1444 تا معجزه شمارده شده بعضی جا. حالا که بعضی معجزه پیغمبر میگیم قرآن، پیغمبر معجزه دیگه نداشته؟ تا 1444 معجزه برای پیغمبر گفتن. اینقدر که جاهای مختلف این بهانه گیرهای انود لدود هی میمادن اینجوری کن اون کارو بکن. بفرمایید. یعنی اون چیزی که از شی مصنوع شده. آره آره، هر چیزی که مصنوعه یه حقیقتی داشته دیگه، اون حقیقت مال طبیعته، چون مال طبیعته و مخلوق مستقیم بوده مشمول تسبیحه. یعنی چه قصه سبحانه؟ نمیتونم چون نشدم من نمیدونم چی گفتن. نه اونجا نبودم مطمئن نه. آره اما اگه الان بگیم شعور دارن وقت پیش میاد که شعور یعنی همون آگاهی مثل ما یک، اما اینکه چی میگن و تسبیح اونا به چیه نمیدونم. اما اینکه اونها میگن سبحان الله، میگن مثلا سبوح قدوس، میگن مثلا نمیدونم. نه 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 کلام هست اتفاقا، اینه که میگن تسبیح اینا تسبیح حاله، یعنی وجود اینا تسبیح خداست. میگن نه نه اینا هم تسبیحشون حاله هم قاله. همه شما یه گل میبینید میگید این گل نفس وجودش تسبیح خداوند دیگه، این گل رو خداوند آفریده، این میشه تسبیح حال. ولی ما منظور تسبیح حال نیست، همه موجودات تسبیح حال میگن، ولی تسبیح قالم یعنی داره میگه، این داره صدا داره من نمیشنم. انتقلا لاولذی انتقا کل شد، خدا میتونه هر چیزی به نطق در بیاره، اما ما معیداتی داریم که تسبیح موجودات حال نیست قاله، حال هم هست ولی قال هم هست. پنج. بله نه دیگه و ام شیء هرچی ما هم هست دارن تسبیح میگن. بله عالم لذا اینا برای اینه که یه آدم خبیث مثلا نتانیاهو این نجس العین، این میره قیامت اجزایی شروع به حرف زدن، میگن آقا این با همین دست مثلا این کلیدو زد اون همه بچه و زن کشته شدن. آره ولی این دست مال خداست. لذا این دست شروع به صحبت کردن، این میگه کی بهت گفت حرف بزن؟ میگه انتقن الله الذی انتق کل، این دست راست میگه، چون این دست که کار نکرده، این روح خبیث اون ملعون بوده که این کار کرده. آدم مظهر جمال و جلال خداونده، لذا نفسی در عالم نیست. بزرگواری که سوال کردن این که میگیم آدم مظهر جمال و جلاله، ببینید گاهی اوقات شما میگید یه بچه به دنیا آمده کوره فلجه، خب اینو به حساب چی میذارید؟ این علامت چیه در عالم؟ علامت نقصه؟ نه اتفاقا این علامت اینه که عالم همه چی سر جاشه. چرا؟ چون نظام عالم نظام علی معلولیه، وقتی پدر و مادری این کار رو بکنن این علت میشه برای معلولی که بچه فلج بشه، علت معلول یعنی امر بسیار طبیعیه که ابهام نداره. خب این عادلانه است؟ بله عادلانه است، عدل الهی. اما خب حالا اینو بذاریم کنار، اما یه جایی ما میبینیم خدا میزنه یه قوم لت و پار میکنه، اونم مسئله جلال خداونده. یه نظامی چیدیم اگر کسی این کارا رو بکنه، یه گروهی این کارا رو بکنن مشمول این سنت میشن. ممکنه یه جای شما نعمت و خوشی و سرحالی میبینی، یه جایی عذاب میبینی، جمال جلال، ولی علامت نقصیست، چون دوتاش تابع یه نظام. اون نظام چیه؟ نظام علی. قشنگ معلومه که علت این که این قوم اینجوری لطوپار شدن چیه، و قبلا هم بهشون گفته بودیم این کارا رو بکنی تاش این میشه، با علم انتخاب کردن علت شامل حالشون شد. بله چرا نفس انسان؟ چون دیگه اختیار از بین میره. اگه قرار بود ما نفسمون بدونی که خودمون بخوایم تسبیح خدا رو بگه که دیگه کمال ما معنایی نداره، زورکی کمال داشت. بله همه چی در عالم میگه و این من شیء وجود ما میگه، اما نفس که معنای روح باشه حق اختیار معاد بازگشت همه اشیا به سوی خداونده. این تو بیان عرفا هست و الین المسیر، والا برید پایین بیاید آخرش به سمت من خدا برمیگردید. این تو بیان همه عرفا از جمله حافظ هست، اون جایی که میگه دنیا رو، چون اهل بیت هم در مورد دنیا به ما تاکید کردن، به ما گفتن در مورد دنیا چجوری رو باشی، کل دنیا که انکت عیشو ابدا و عمل آخرته که انکت تموتو غدا، برای دنیا دیجوری کار کن گویی الالعبد هست، اینقدر با برنامه از اون بر برای آخرت دیجوری آمده باش گویی فردا نمیری، هر دوتاش با هم بوده. لذا اگر کسی اومد گفت برای دنیا برنامه‌ریزی بکنیم، ای دنیا طلب، ای دنیا پرست، نه ما برای دنیا امیرالمومنین علیه السلام میرفت مثلا درخت خرما میکاش به عمر من قد میده یا نمیده، امام باقر علیه السلام زیر آفتاب داشت کار میکرد، یارو اومد مطلق بندازه گفت نوه پیغمبر زیر این هوا دنبال مال دنیا، حضرت فرمودن زیر این آفتاب داغ بیل میزنم که خودم خانواده‌ام محتاج امثال تو نشیم. آدم باید کار کنه. عدم اعتبار استدلال، لزوم تهذیب و عدم کفایت عقل و علم برای رسیدن به معرفت. قطعا ما معتقدیم که در این عالم ابزارهای کسب معرفت منحصر در علم نیست، علم هست، علم و عقل به جای خود، معرفت و وحی هم جای خود. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، اهل ذکرن، همه معارف از راه علم و عقل به دست نمیان، خیلی از معارف از راه تهذیب و تزکیه. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، من این ابزار تشخیص و معرفت رو به کی میدم؟ به کسی که تقوا. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لذا اگر جایی میبینید عرفا از جمله حافظ عقل و علم و غیر کافی میدونن، میزنن میگن عشق، اینها از این بابه، نه این که میگن آقا اون کلا نباشه. نظام احسن عالم تجلی خداونده و به همین علت نقصی درش نیستش. اون چیزی که بر اساس نظام علی معلولی به نظر شما کم بود میاد و به نظر بنده، این اقتضای نظام علی معلولیه. خب وقتی که شما یه جایی مثلا فرض بفهمید یه خرابکاری کردید، دور از جون نتیجه اون خرابکاری که یه جایی که خرابکاری سرتون میاد، قاعده عالمه. مقام بالای انسان، انسان خلیفت الله الاعظم و عالم کبیره و جهان عالم صغیره، همه این عالم صغیرن، وجود شما ها، وجود ما انسان ها کبیره. چرا ما رو خلق کردن گفتن انی جائلون فی الارض خلیفه، ما رو خلق کرد گفت فتبارک الله، ما رو خلق کرد گفتش که انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، و همه در انسان ما یه وجهی داریم تو این عالم. این که انسان اینجور مد میشه، اینجور بهش پرداخته میشه، به خاطر اینه که این جایگاه داره خلیفت الله الاعظمه. خود خداوند در مورد هیچ موجودی غیر از ما اینو نگفته. فهم بالقوه است، ولی بالفعل هم شده. پیامبر ما به جایی رسید که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، دیگه جبرئیل هم به اونجا اشرف ملائک جبرئیله علیه السلام نتونست بیاد. همه خلیفت الله هم بالقوه. چقدر بالفعل میکنن؟ بسم الله. موتن قبلی انسان، این که تو اشعار حافظ هم، اما اینجا چی کار میکنیم؟ انسان پرتوی از عالم قبله و بازگشتن به سوی همون عالمه. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خار، چند روزی قفصی ساختن و از بدن. ما یه جایی بودیم، مال اونجا بودیم، اتفاقاتی افتاد، گفتن چند روزی بیایم اینجا تو این قالب باشیم، بعدم دوباره میریم همونجا. این متن قبلی انسان که جای مختلف عرفا مینالن از این که ما از اونجا دور شدیم، به خاطر اینه که اصل ما مال اونجاست. خب انسان از اونجایی که اصالتش به اون برمیخوره و با او تنظیم شده و تطبیق شده داده شده، دور که بشه طبیعتا دلتنگی میکنه دیگه. و نهایتا قربت انسان، عدم تعلق انسان به این عالم به دلیل نفخه الهی او. ما توی این عالم قریبیم، چرا؟ به خاطر این که برای این عالم خلق نشدیم، ما اصلا مال اینجا نیستیم، ما زبالاییم و بالا می رویم، لذا اینجا احساس قربت میکنیم. مثلا شما فرض فرمایید اهل یه شهری هستید، قصد رفتن به جای دیگر مدید، استثناءً مثلا ایامی رو به یه جایی میرید، یه روز دو روز یه قربتی بینید. حالا یه حالت مثلا شما از جا میرید مشهد زیارته، بالاخره یه حس خوبیه. اما فرض شما اهل تهرانی تا الان مسافرت رفتید، یه باری شما رو مثلا میگن یک هفته برو مثلا کرمان، در بهترین هتل هم باش، احساس قربت میکنید، احساس میکنید من مال اینجا نیستم. اینا اصول جهانبینی عرفانیه که در اشعار حافظ مؤیدات متعددی براش میشه پیدا کرد. و اون جاهایی هم که حافظ مثلا نمیدونم از می و شراب و میخانه و اینا صحبت میکنه، همش مال اینه که عبارات سمبولیک خیلی گویاترن تا عبارات معمولی که ماها به کار میبریم و خیلی وقتا گویای مطلب نیستن.